معلوم شه از ناحیه قرین اقامه کردن یا قرین اقامه نکردنی که فعل متکلمه داره نگاه میکنه دیگه دلو لحاظه هست ولی خوانه آثاری که بخواه ازش بگیری نمیدونه بعد بگیر بعض معافی اسمانی بسته که
یاسته فکر
خود معرفتوانی داره دیگه خودش یک کتابی دارم بحوث و فیلم اصول بحوث و فیلم اصول اونجا مفصل بحوث بحث
بجا این سال اعتراض آی صبحانی ذهنشون این که اعتراض یعنی تبادل رایه واسه اعتراض نکرد که نمیزدن که
اعتراض رایه برده
آی صبحانی همین تو ذهنشون این که این روشه نه
آره دیگه اعتراض متعینه چون که مثلا همش به اعتراض
ولی همش روشی بود من گفت تبادل غیر اعتراضی نداشت
آره این تبادل همه ریشه در اعتراض داره
این اشتباه نیست
بعد ما گفتیم برعکس ما گفتیم اعتراض زمینه رو درست می‌کنه تازه برای تبادل
بعضی از تبادل
حالا
خودم این مطلب که امروز داشتیم گفتیم اگر یک معنای یک کلمه چندین تا مثلا معنا داشته باشه دو تا تغییر باید بیاد
دو حیث داره یه صارفه است از حقیقت یکی هم معینه است بین مجازهای متعدد منطقه معمولاً یکیه معمولاً
یکیه
میشه تو تا هم باشه مشکلی نداره اما معمولاً عرف یکیش اکتفا میکنه
این هر دوتا یه دو مطلعه
نمیاد
توی مثلا
من همین
مطلعه حیلی این که مطلعه حیلی اینو میگم برای معینه اما اگه مطلعه مجازی بازم یه ترتیب میاد ولی این
همین گفت مثلا معمولا همینجوری بود من تو قیاس گفت مثلا معمولا با یه قرینه این حاصل میشه ولی حیثش بالاخره دو تاست دیگه بالاخره دو تا حالا یه مثالی هم پیدا کردی دو تا بود مشکلی نداره یعنی محال عقلی که نداریم که بگیم یه مجازی رو ما با دو تا قرینه رسوندیم یه قرینه صارفه بود فهمیدیم حقیقت نیست همین که اومدیم تو مدرسه دیگه حقیقت نیست چون شیر تو مدرسه نمیاد اما حالا این شیره موشه از باب تضاد بهش گفتیم شیر یا مثلا واقعا شیره و شجاعه بهش گفتیم شیر دو تا شب احتمال داره دیگه دقیق کردیم حالا برای اینکه اینو تشخیص بدم من خب یه قرینه دیگه دارم ولی خب معمولا عرف با یه قرینه جفتش رو میرسونه اینجور نیست که بخواد جدا جدا مثلا قرینه بخواد بیاره
از
کجا؟ کدوم بس؟ بچه
میگفتن که یادیه
نفس و معنو باش خط بگیرده باشه آها خب اصلش اینه حالا اینکه بعدا داریم یا نداریم مخاطب میفهمه یا نمیفهمه اونو گفتیم پلای بعدی که باید بحث بشه دیگه ولی فعلا این حد وسط فنا غلط یعنی کسی بیاد با حد وسط فنا یا چون لفظ فانی شد در معنای الف دیگر نمیتواند فانی شود در معنای ب با این فنا مگه حقیقیه فنا عرفان نظری که نمیگیم داداش بعض اصول دیگه لفظ لفظ مجرد
فنا یا
عرفش
الان این که موضوع ارتباطی مثلا این توی دوم رو تصدیل نمیداریم این فقط شما پیشفرز میدم
چرا نبوردیم؟ ده بار گفتیم دیگه آه نفس الهم نداره واقعی نیست آره دیگه وقتی اعتباری واقعی نیست نفس الهم نداره حقیقی حقیقی نیست قوانین حقیقت توش پیاده نمیشه دیم مگه اینکه با اعتبار بیاریش ببین اعتباری همه چیش به اعتباره اعتباری همه چیش به اعتبار اعتبار کنی که دور نباشه یعنی اگه بخوای دوری نباشه بعد اعتبار کنی که دوری نباشه بعد خود به خود دوری نفع نمیشه ازش جان؟ نه مدعا چیه؟ بگو مدعا اینه که اینا خط اعتبار کردن یعنی چیکار کردن؟ یعنی احکام حقایق رو بردن تو اعتباریات پیاده کردن درست شد؟ ما میگیم چی؟ ما میگیم نمیشه چرا نمیشه؟ چون اعتباری حقیقی نیست بداهتش هم اینه دیگه یعنی چون اعتباری حقیقی نیست احکام حقیقی که تو اعتباری نمیاد درست شد؟ چون حقیقی نیست یه حالا باز میخوایی بیشتر توضیح بدم میگم خب باشه اعتباری حقیقی نیست. چرا حقیقی نیست؟ چون پابند اعتبار منه، چون من ساختمش، منم ساختم، تکوینا نساختم. ببین این دو جوره، بابا من مثلا فعل خارجی خودمو میسازم، میگم این دستمو بردم بالا پایین، خب من ساختم، من تا بالاخره یه حقیقت عینی داشت، واقعا شکل گرفت، واقعا آثار داشت. اما وقتی میگیم اعتباری، اعتباری در حد همینم واقعی نیست، یعنی مثل افعال نفس منم نیست، یه ادعاست فقط. خودم حواسم هست که اعتباراً این مثلا شده این رجل شجاع شده اسد، اعتباراً رجل مثلا ترسو شده موش، متوجه شده؟ وقتی خودم حواسم هست به اینه، یعنی اون جنبه فلسفی واقع بینی رو منم دارم دیگه، یعنی من که میرم شعر میگم دیگه معنیش نیست که دیگه واقع بینیم تعطیل میشه یا عقلم تعطیل میشه، که من خب عقلم سر جاش هست، متوجه؟ یعنی خودم هم میفهمم که این اعتباریه، دقیقه چطور شد. اما تو این اعتباری دیگه همه چیش تابع چیه؟ غرض من، یعنی غرض من است که این اعتباری را به وجود آورده، لذا تابع غرض من باید احکام و قوانین پیدا کنه. همه جای چی هست؟ خب همین عادت کردیم، عادت کردیم فلسفی نگاه میکنیم، عادت کردیم مثلا حسی نگاه میکنیم، یعنی ذهن مأنوس شده با کار با حقایق. اعتباریات رو آخه تو اصول اینجوری اصلا موزد اصول امروز ما اینه دیگه، این آقا میگه، میگن تورم اصول، تورم اصول، نه اینکه این بحث زائده بریزید دور، نه، روش بحث ها اشتباه رفته جلو، متوجه؟ و ما به جای اینکه مثلا تو اعتباریات بیایم مدل اعتباریات رو تحلیل کنیم و با اون لوازمش بریم جلو، نوعا اینو خلط کردیم، یعنی با فلسفه اومدیم اصول نوشتیم، یا با کلام و اعتقادات اومدیم اصول نوشتیم. حالا این بحث امروز دقیقاً همین مر همین بحث میرسیم. بعد هست امام، البته نه فقط هست امام، قبل از امام هم بود، یعنی این دیگه ابتکارش مال امام نیست، قبل از امام مثلا خود محقق اصفهانی بوده، قبل از محقق اصفهانی مرحوم شیخ بوده، قبل از مرحوم شیخ، مرحوم شیخ قبلا، قبل از ایشون مرحوم وحید بهبهانی بوده. اینا تمام تلاششون دیگه ببرن به این سمت، منتها ما معتقدیم امام موفق تر از هم است، یعنی دغدغه عمومی بوده تو این دوره متأخر، یعنی بعد از شکست اخباری ها ما اصولمون رو دیگه نمیخواستیم بیافتیم تو دام اصول جبل عامل و هله و اون دقت های عجیب غریب مثلا عقلی و فلسفی اینا، این یه دغدغه عمومیه، از وحید شروع شده، دقت کردید؟ شیخ یه مقدار پیش برده، موفق هم بوده تو اون حوزه، شاگردای شیخ باز نکشیدن، نفهمیدن، دوباره یه خورده شلوغ شد، تفسیری که شاگردای شیخ از شیخ ارائه دادن، هم آخوند هم مرحوم نائینی، درست شد. اینا یه مقدار فلسفی کردن اصول رو، این دوباره عقلی شد. محقق اصفهانی شورشی بود بر علیه اونا، بابا نشد، چرا اینجا؟ حالا اون دیگه نقضی میشه دیگه، عرض بکن. خود محقق اصفهانی تمام تلاش اینه که بگه اصول باید دوباره برگرده به همون فضای عقلایی و اعتباری، نه عقلی و فلسفی. که محقق اصفهانی تا حدی، بعد دیگه حالا شاگردای محقق اصفهانی همه به نوعی مثل مظفر و اینا هم تقریبا تو فضا، منتها هست امام تو مکتب قم، البته متأثر از یه بخش، متأثر از بروجردی و عاشق عبدالکریم، یه بخش از روایات خود امام دیگه، انصافا ابتکارهای خود امام، که اصرار دارن که نباید کامل ضابطه اعتباریات از حقایق رو ما تفکیک کنیم، حقیقت رو به اعتبار نباید خلط بکنیم، و تا حد زیادی هم ما موفق میدونیم امام رو. اما شیخ و محقق اصفهانی یا هر بزرگوار دیگه مثل مظفر و امثال اینها، با اینکه این دغدغه رو داشتن، ولی یه جاهایی خودشون دوباره خلط حقیقت اعتبار کردن دیگه. مثلا نمونهشو با محقق اصفهانی کار کردیم، گفتیم ما اگر محقق اصفهانی دغدغه خلط حقیقت اعتبار رو داشت، خب چرا اینقدر قیاس محور تقسیم مباحث رو پیش برده، که هم فقه شد قیاس، هم اصول شد قیاس، متوجه شدید؟ و این قیاس خب با اون شکل منطقی شد، یه بار فقط شما میگه صورت قیاس اشکال نداره، که آره ذهن مثلا میاد قالب قیاس میده به حتی اعتباریات، اینو ما مشکلی نداریم. اما حواسمون باشه که اعتباریات دیگه اون حالت انتاج ضروری و انتاج به ذات و استرارن ما رو به نتیجه میرسونه رو ندارن، یعنی جور نیست که حتی اگه سقراط بپذیریم و اگه خبرا بپذیریم حتما به ذات استرارن بعد نتیجه رو قبول کنیم. نه نتیجه اعتباری، خودش اعتبار میخواد.
خودش
خاکی واسه مثلا خود فورس خود فورس منظورش صورت قیاسه، ما حرفی نداریم. متأخر نه واقعا اون غیر ثبوتی قیاس رو میخواد بیاره تو اصول خوری میشه غلط اعتقاد اعتبار. ولی اینکه خودش چی باشه بلند بزرگترین دایی به تفکیک از اعتبارش. ولی خب بالاخره یه جای مستاقا خودش غلط اعتبار کرد. خود امام هم همینجوری، خود امام هم داره. نمیخوام بگم امام هم نداره. خود امام هم یه جای دوباره خودش غلط اعتبار میکنه به اعتقاد ما. بدرجه ولی امام تا حد زیادی این بحث رو پیش برد. یعنی لوازمش و آثارش رو تو اصول الان نشون داد. یه مورد سغروی حالا مثلا اشتباه کرد، خودش هم دچار خطا شد، خود اینو یه مورد دیگه کارش نمیشه که. ولی این دغدغه رو عرض میکنم که هم وحید، هم شیخ، شیخ انصاری، هم فرض کنید مثلا محقق اصفهانی و هم شاگردای محقق اصفهانی از جمله مرحوم مظفر و اینا این دغدغه رو دارن. اما مکتب قم، مدرسه قم اینو یه مقدار جدی‌تر، پررنگ‌تر و آثار و تبعاتش هم بیشتر تحلیل کرده دیگه.
مثلا
وقتی اینکه گفتید مقام
تئوری درسته،
باید
حقیقت از اعتبار
خفیف بشه،
اما
وقتی
مثلا
واقعا می‌بینیم
که
همین کار می‌کنه.
آره
خود این خودش یه مورد غلط اعتبار نیست. همین دقیقاً. یه جاهایی عرف داره با همون دقت فلسفی کار می‌کنه. بهش که حساب ربطی نداره. از عرف داره کار می‌کنه دیگه. وقتی عرف کار کرد دیگه شما لزوما نمیتونی بگی حالا چون اینجا یه خورده بحث مثلا دقیق شد پس دیگه از عرف رفتیم بیرون. نه، یه جای عرف واقعا دقیق میفهمه.
مثلا
ملاکش چیه؟ مثلا ملاک دیگه نداره، باید بری عرف رو تحلیل کنی دیگه. یعنی تو ظرف اعتبارش باید قرار بگیری ببینی عرف چی اعتبار کرده. یه جاهایی ساده ترین مفاهیم فلسفی رو عرف میپیچونه نمیفهمه، یه جایی دقیق ترین مفاهیم فلسفی که خود فلاسفه توش گیرن رو عرف میفهمه باش کار کنه. لذا اینجوری نیست که لذا آره دیدم میدم اون فرق الله فهمم لذا باز جبهات عرفیشون بحث ثابتش ثابته. بعضی قسمتاش آره میتونه فرهنگی باشه متغیر باشه ولی ثبات دارها ثابتن، فرقی نمیکنه. یاد شد مثلا فرض کن ما به بهانه اینکه صرفا حالا این بحثی خورده بحث مثلا معرفتی و عقلی شد پس خلط حقیقت اعتباره بریزیمش دور، اینم درست نیست. همین کاری یه مقدار سخت میکنه دیگه. بله شما یه ضابط داشتی میگفتی هر جسمی از فلسفه اومد خلط حقیقت اعتباره بریز دور، یه اصطلاح فلسفی که اومد دیگه خلط حقیقت اعتباره بریز دور. خب اینجوری نیست. یه جاهای قشنگ عرف با همون حیث فلسفی ماجرا کار کرده. دقیقا که مثلا معانی حرفیه، معانی حرفی چی گفتیم؟ گفتیم عرف داره برای نسبت خارجی لفظ وضع میکنه. نسبت نسبت تو خارج وجود داره یا نه؟ فلسفه توش گیره. کلی دعوا شده که اصلا تو خارج نسبت داریم یا نه. آقا ما کار با دعوا فلسفی تو نداریم، ولی عرف دقیقاً نسبت رو میفهمه و با نسبت داره کار میکنه. فرق میذاره بین زنن تو مثلا زیدن قائما با زنن تو ان زیدن قائما با زنن تو قیام زیدن. اینا عرفن فرق میکنه. عرفن ها یعنی همون تبادل عرفی اولیه ماجرا. متوجه شده شد؟ یعنی نسبت و ربط رو چه در اسناد چه در معانی حرفیه‌ای مثل ظرفیت و ابتداییت و اما حرفایی که دیگه تو بعد آموز و نخواست میزدیم دیگه، درست شد؟ عرف به دقت داره نسبت رو تحلیل میکنه، به نسبت میرسه، به نسبت هم میفهمه. متوجه؟ حالا فلاسفه این گیر کنند میشه در از میکنم. یعنی اینجور همین کاری رو داره سخت میکنه که ملاکش چی میشه بالاخره عرف. بعد ملاک کلی نمیتونیم بدیم، بعد بگیم هر موردی رو باید بری تو ظرف اعتبار، یعنی باید بری ببینیم معتبر واقعا با چه نگاهی، با چه هدفی، با چه دیدی اعتبار کرده. و همه چی رو بر اساس همین اغراض معتبر باید تحلیل کنی دیگه. دیگه همین کاری که داریم میکنی دیگه. دیگه
همین کاری که داریم میکنی دیگه.
یعنی چی؟
ندونستیم به قول
قومی ها. مجمل میشه دیگه، نمیتونی عرف تحلیل کنی دیگه، موندی ناقص.
یعنی میمونه از همونجا گیر میکنه، فقه
گیر میکنه، به قدر تو موضوع شناسی ها فقه گیر کرده دیگه. اگه فقه میتونست موضوع شناسی کنه شک نکنید میکرد. این که نتونست موضوع شناسی کنه یعنی من دیگه سوادشو ندارم، من دیگه عرفو نمیزنم، برید خود عرف بپرسید.
موضوع شناسی
یعنی چی؟ ریز مثلا فرض ما این پولک داری یا نداری، ماهی مال پولک داری یا نداری. اگه فقه میتونست تاتش میرفت، شک نکنید. یعنی اینقدر احتیاط داشتن که تا ته میره. متوجه؟ ولی الان شک کرده نمیدونه دیگه، اصلا به قولشون نمیدونه پولک چی هست، پولک زیرپوستی هم پولکه، پولک روپوستی هم پولک، پولک اصلا پولک آره هست. بعضی ماهی ها کوسه همینجور شد دیگه، کوسه رو میگفتن چی حرام نمیخورد، انقدر رفتن تحتش رو در بردن تا فهمیدن زیر پوستش پولک دار. افتاد پولک زیر پوستی هم حل مشکل نده، بعضی فتوه تو هم جوازش دیم بعضی بعضی ها بعضی ها فتوه دادن به جوازشون پولک زیر پوستی دار، بعضی ها گفتن بعضی ها گفتن نه. تو مرموجاست که حتما داریم، بخاطر همه داریم تذکر میدیم ای جا به جا دیگه. خب بریم جلو، مثلا همونجا صبحانی چجوری بحث رو پیش برد تو اقسام وز، تو محال بودن قسم چهارو، تو محال بودن قسم چهارو چجوری رفت جلو؟ با فنا رفت جلو دیگه. الان میگه فنا خلطه قطعه دو بار منظورت منم نه، ما که داریم میگیم اصلا فلسفه دقیق شما رو میرسونه به همین تفکیکه. ما فلسفه رو مقدمه اجتهاد میدونیم، من خودم جزو کسایی که باور دارم فلسفه مقدمه ضروری اجتهاد، تو همه غایات و تو همه رشته‌هاش رو بخوای کار کنی فلسفه رو نیاز داری از دو حیث، یه حیثش همینه، یه حیثش همینه که تفکیک از اعتبار بهت بده. اصلا همین رو ما از کجا فهمیدیم؟ از فلسفه فهمیدیم، یعنی فلسفه به ما داد که آقا ادراکات اعتباری غیر از ادراکات حقیقیه، و فلسفه متوسط اینجا بدبخت میکنه آدم. فلسفه متوسط، فلسفه متوسط میشه آخوند، میشه آخوند که آخوند چی شد؟ آخوند یکی دو سال با ملا هادی فلسفه خوند، بعدم تو تهران یه مقدار فلسفه خوند، بعد رفت نجف اصول و فلسفی کرد اومد سر ما آخوند خراسان.
کفایه
ساخت چرا شدی؟ یعنی کفایه آخوند شیخ که شیش با بود، شیخ سفر بود فقط، آخوند همون جا بود دیگه، همون خراسان دیگه، مفصل با ملا سرزواری فلسفه خونده، بعد تهران فلسفه خونده، بعد رفته نجف پیش شیخ اصول خونده. بعد این فلسفه متوسط زده اصولش کار کرده، به شدت فلسفی کرده، میبینید تو کفایه میبینید یکی از در واقع چی میگن منحرف کننده های اصول شیخ آخونده، که شیخ اصول عقلایی داشت، این رو آخوند کشوند به دقتای فلسفی. بعدم نائینی اهل قطعا بعد نائینی همین ادامه داد بدترش کرد. بعد دیگه نجف الان اصولش بدتر از شیخه. خدا جنی یه جریان غالب اصول نجف پیشرفت تو سیستم خودش داشته دیگه، پیشرفت که قطعا داشته، بالاخره رکود راکت که نیست، بالاخره چهار تا نظریه پرداز جدی، چهار تا نظریه پرداز جدی بالاخره اومده. خب آخه بدتر میشه دیگه، بدتر میشه، خدا بدتر میشه، بدتر میشه که چون تشخیص نمیتونه بده گیر میکنه، یعنی بالاخره ارتکازن داره کار میکنه، درسته اصطلاحشو بلد نیست، ببین درسته اصطلاحشو بلد نیست، ولی چون ارتکازن داره با همون حیث عقلی و فلسفی خودش داره کار میکنه، درسته فلسفه نخونده ولی خودش فیلسوف که هست، خودش میتونه در واقع هستی شناسی کنه، که درست شد با همون ذهنیت هستی شناسی بحث و بسیطش میاد خلط حقیقت اعتبار میکنه، آره دیگه با همون میاد خلط حقیقت اعتبار میکنه. مثلا مشترک لفظیه، لفظی رو نسبت داده به من، کلی مقالتش داری، لفظی با تو خود فلسفه داری، کم نیست داره زیاد
خدا، یه سال
دارم
مشترک
من بریم آن
بریم آن مشترک من در حکیم که گفتیم فرقش کنید در حدیم اینه که جامعه یا انتزاعی یا حقیقی، اگه جامعه حقیقی باشه میشه اندل حکیم، اگه انتزاعی باشه جامعه میشه. ما هر چی فکر کردیم نتونستیم یه جامعه انتزاعی پیدا کنیم.
بین چی و چی؟
یه مشترک معنوی پیدا کنیم که جامعه مصادیقش انتزاعی باشه، علکی باشه.
معنویه فلسفی اگه بخوای که جامعهش حقیقیه.
نه نه نه، شما گفتین مشترک معنوی همونه، فقط اگر اندل حکیم باشه جامعهش حقیقیه. بعضی موقع اندل عدیب وقتی تفکیک میکنن
نوعی جوادی
خود
این
که بگم، بعد
وقتا
ادبا جامعه انتظاری رو
در آره یه جامعه غیر فلسفی رو فکر کردن جامعه، مثلا مثلا اومدن بین مثلا فرض کن نبات و حیوان و مثلا چیز انسان فکر کردن همه اینا مثلا چی هست؟ نقصن. مثلا میگم ها کاملا فقط از با مثلا درست و غلطش هستن کار ندارم، که اینا مثلا اومدن گفتن اینا همه نقصه، یا مثلا همین این بیاد به یه آقا من مایوستم ما به این جامعه همه دیگه، مایوستم ما به این یه جامعه انتظاییه دیگه، یه جامعه انتظایی درست میگم، یه معنای این یعنی مایوستم ما به این، زید یعنی مایوستم ما به زید. بعد میام حالا این مصادیق متعدد داره، یکیش زید الف، یکیش زید ب، یکیش زید ج، یعنی کاملا انتظایی.
جامعه لفظی
معنیه، معناست، یعنی لفظ مشترک لفظی، مشترک معنی، چی میگن؟ یه اشتراک در لفظ داریم. خدا این اشتراک در لفظ وقتی اشتراک معنوی میشه در ادیب که شما یه جامعه انتظایی اونجا تو معنا داشته باشید. حالا شد یه جامعه انتظایی تو معنا. خارج باشه میشه فلسفی دیگه، اشکالی نداره، میتونه باشه، ولی دیگه اون وقت اشتراک معنوی در حکیم هم هست. فرقی نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگری که در المدخل، المدخل اصول خلاصه مطرح شده و نمیدونیم چرا، بحث خلاصه حقیقت شریف جا؟ نه فعلا نمیدونیم تا بگیم، تا بگیم بحث حقیقت شریف. اینو تو فقه خوندید اونجایی که اول طهارت خلاصه بناءً علی ثبوت الحقیقت الشرعیه، آره طهارت استعمال و طهور مشروطون بنید به منظرت جنسش کلکه. آره خب ببینید بحث در حقیقت شرعیه چند تا پیش فرض داره، دقت کنید این پیش فرضاشو ببینیم میتونیم صاف کنیم. من اخیقا کار نمیدونم پیش فرض رو سوش دارم، همه میخواستم این که آده
بود اونجا اونجا رو بهتر
میفهمید. یکی بحث معناست، یعنی در واقع ما یک معنای شرعی باید داشته باشیم که این معنای شرعی خود رو حالت داده دارید، یا معنای شرعی مستقدس یا معنای شرعی غیر مستقدس. یعنی چی؟ یعنی یا معنای شرعی جدیده تا آمد این معنای شرعی جدید را فرض کنید میخوام یک لفظی واسهش جعل کنم، باید یک معنای شرعی جدیدی به وجود اومده باشه که شما بخواید این رو تسمیه کنید، میشه لفظ واسهش بذارید. درست شد؟ یا اینکه نه اصلا معنای شرعی که الان من میخوام استعمالش کنم معنای شرعی مستحدثی نیست، از قبل بوده، از قبل بوده. ثبوت حقیقت شرعی فرض بر استحداث معناست، یعنی توی این فضا که بالاخره من یه معنای مستحدثی باید داشته باشم. درست شد؟ یعنی شارع در مثلا زمان پیامبر یک معنای جدیدی رو جعل کرده به اسم مثلا فرض کن چی؟ صلات یا زکات یا مثلا حج، هر چی هست بالاخره یه معنای شرعی جدیدی رو من شارع جعل کردم، حالا در حکمش حالا وجوب باشه، حرمت باشه، مستحب باشه، فرق نمیکنه. بالاخره یک مجعولی دارم که اون مجعول رو مثلا میخوام روش حکم بدم دیگه، مثلا بگم واجبه که هر سال تو این موسم برید حج، یا واجبه که مثلا هر سال تو سال خمسیتون مثلا خمس بدی فرض، یا هر سال تو خرمن محصولاتتون که به دست اومد مثلا زکات بدید، نصابش اینقدر اینجوریه با این شرایط با این ویژگی ها واجبه که زکات بدید. حالا یه زکاتی هم داریم که نمستحبه، صدقه بدید، اونایی که توانمندن قدرت دارن صدقه بدن، زکات بدن مثلا فرض. اینا همش اعتباره دیگه، این جعل، جعل یه سری مفاهیم و معانی شرعی که زمان پیامبر اکرم داره تازه جعل میشه. درست شد؟ پس پیش فرض بحث تو حقیقت شرعیه پذیرش استحداث معناست، یعنی به وجود آوردن معانی جدید. خب حالا یه معنی جدیدی به وجود اومد، درست شد؟ من تو فضای شریعت خودم، تو فضای مثلا دین خودم میخوام این معنای شرعی رو منتقل کنم به مخاطب دیگه. از طریق الفاظ بایستی این معنا منتقل بشه به مخاطب. خب چند تا فرض داره اینجا که من لفظ رو به ازای این معنا استعمال کنم و این معنا منتقل بشه به ذهن مخاطب؟ دو تا فرض داره دیگه. یا اینکه من این رو وضع تعیینی میکنم، یعنی به صراحت میام میگم که آقا از این به بعد یه چیزی واجب شده به اسم نماز و نماز اینه، میام توضیح بدم میگم آقا با این جز، با این شرط، با این کیفیت خلاصه شما انجام بدید این تکلیف رو و خلاصه واجبه دیگه. اسمش هم که بودم داشتم صلات، هم ابتداءً معنای مستحدث رو لفظ خاصی رو واسهش به تعیین بیان وضع بکنه. خب اگر این اتفاق بیفته استعمال شارع نسبت به این لفظ میشه استعمال حقیقی، چون وضع شده دیگه، لفظ وضع شده به ازای معنا و من شارع خودم استعمال میکنم، بعدم که دیگه خلق الله استعمال میکنم دیگه، یاد میگیرن از فردایی میگم حی علی الصلاه حی علی الصلاه، درست شد؟ این میشه چی؟ حقیقت شرعیه، یعنی یک معنای جدید شرعی را شارع خودش لفظی رو براش وضع کرد و از اون بعد دیگه همه استعمالات این لفظ در این معنا میشن استعمال حقیقی. این حقیقیه که شرع ایجادش کرده، هم معناش رو هم وضع لفظش رو. دقیقه چه شد؟ خب این یه را که خب حقیقت شرعی رو هم ثابت میکنه و هیچ مشکلی دیگه ما نداریم. یه راه دیگه ممکنه این باشه که نه، حالا منحصر نیست که شارع بیاد اینجوری وضع بکنه، که ممکنه شارع بیاد متناسب با اون معنا که ایجادش کرده، مثلا نماز و اجزا و شرایطش رو اینا لحاظ میکنه، متناسب با این معنا یک لفظ دیگری رو که عرف این لفظ رو باهاش آشنایی داره، یعنی لفظ مستحدث نیست، لفظی که عرف تا حالا داشت به کار می برد منتها در یه معنایی به کار می برد، ما اومدیم این رو چکار کردیم؟ مجازن اون لفظ رو آوردیم تو معنای شرعی خودمون. مثلا فرض کنید میگیم صلات، لفظ صلات یه معیقت لغویه‌ای داشت، ببین لفظ صلات مستحدث نیست، یه حقیقت لغویه‌ای داشت. حقیقت لغوی یعنی حقیقت عرفی، یعنی عرف قبلا تو لغت خودشون این لفظ رو در یه معنایی به کار می‌بردن. مثلا میگیم چی؟ صلات لفظی است که حقیقت لغوی داشته در معنی دعا، نیایش، که اینا صلات می‌خوندن برای بت‌هاشون. صلات هم متعینی
می‌دونن،
حالا توضیح میدم می‌گوست که چیه؟ که آقا اون صلاته یه لفظی بود که مستحدث نیست، شاره صلات رو ایجاد نکرده، لفظش رو، لفظش از قبل بود مثلا و یه حقیقت لغویه ای هم داشت، یه معنایی داشت که بالاخره تو اون عرف، درسته؟ شاره به خاطر علقه و مناسبتی که بین معنای لغوی و معنای شرعی مستحدث خودش برقرار میدونسته، اومده مجازن صلات رو در این معنای شرعی مستحدث استعمال کرده. این میشه چی؟ مجاز شرعی. این دیگه حقیقت شعری که نیست که حالا نمیدونم واسه فرض شد درست کن، این میشه مجاز شعری، درست شد؟ خب بعدش چی؟ خب بعدش عرف اینو مجازن به کار میبره دیگه، یعنی هر وقت صلات شعری مد نظرشونه مجازن بهش میگن صلات، هر وقت حقیقت لغویه دعا و نیایش مد نظرشونه خب با استعمال حقیقی تو اون به کار میبرن دیگه، درست شد؟ تا اینکه این پرکاربرد میشه، پرکاربرد میشه و با کثرت استعمال و تغییر غرض، که آقا من غرضم تعلق میگیره بیشتر به معنای شرعی دیگه، معنای لغوی اول خیلی غرض و غلای ما دیگه نیست، چون دیگه ما جامعه موحد و ایمانی و چه میدونم مثلا فرض کن جامعه جدیدی هستیم توی مدینه که بالاخره آره دیگه فرهنگ خودشو داره، چه میدونم ارزش‌های خودشو داره و این حرف دیگه، مثل قدیم جاهلیت مثلا قدیم نیستیم دیگه. خب این تغییر ارزش ها و امثال اینها غرض ما رو تغییر میده، ما دیگه اصلا صلات شرعی واسمون میشه اصل، و در اثر کثرت استعمال، در اثر کثرت استعمال بگو چی میشه؟ لفظ در این معنای شرعی دوباره میشه حقیقت با وضع تعیونی. ببین آره دیگه، اگه محجور باشه میشه مجازی، اگه محجور نشد میشه مشترک لفظی دیگه، دو تا معنا داره همزمان. درست شد؟
محجور باشه معنای شرعی هست اصلا؟
چی؟
محجور باشه اون
حقیقت شرعی
داره اصلا؟
نه حقیقت شرعی رو ولش کن، فعلا اون معنی لغویشو داره میگه، میگه معنی لغویش اگر محجور بشه چی میشه؟ استعمال لفظ در اون معنی لغوی سابق میشه مجاز دیگه. تو من اگرم باشه که میشه مشترک، مشترک لفظی میشه. یعنی الان لفظ صلات در یه عرفی دو تا معنا داره، هم معنی دعا و نیایشو داره بالحقیقه، هم معنی صلات شرعی رو داره باز بالحقیقه.
میشه باز غیر مستحسن
باشه، غیر مستحسن. حالا بله، هر روزی میگم اول اگه میگم چی؟
اون معنا،
اون معنا اگر محجور بشه خب استعمال تو اون معنا میشه مجاز دیگه، طبیعتا دیگه حقیقت نیست دیگه، اون از غیر رفت، محجور شد، مطلوب شد. خب حل تا اینجا؟ خب بعد آقایون اومدن گفتن که حالا بسم الله الرحمن الرحیم، چه این کثرت استعمال حقیقت شد از جهت تاریخی؟ یعنی مثلا صلات کی دیگه حقیقت شد در معنای شرعی؟ اگر دقت کنید، اگر در زمان شارع این حقیقت شده باشه باز میشه چی؟ حقیقت شرعی. یعنی چی؟ یه بار دیگه بگیم، گفتیم چی شد؟ آقا معنا اگر مستحدث باشه، یعنی معنای شرعی مستحدثی رو میخوایم جلب کنیم دیگه، درست شد؟ مثل صلات، صوم، زکات، هر چیز لفظی رو باید بیاریم برای انتقالش. این لفظ رو یا خود پیامبر، خود شارع میاد وضع تعیینی میکنه، یا بیاد یا علی وضع کردیم، جلب کردیم یه ماهیت شرعی جدید را، و اسمه مثلا صلات، اسمه مثلا فرض کنیم زکات، هر چیز. درست شد؟ اگر این شد که خب این حقیقت شرعی هست، پیامبر وعظ کرده، خلق الله که متشرع به پیامبر بودن، مثل پیامبر به کار میبرن دیگه، استعمال حقیقی میشه در زمان خود شارع، این روش میگه حقیقت شرعیه با وعظ تعیینی. کاری وقت نه، وعظ تعیینیه. یعنی چی؟ یعنی ما ابتداعاً پیامبر وعظ نکرد، اما مجازاً اینو به کار بود، مجازاً بعد گفت آقا مثلا چی؟ سلو بیاید دعا کنی منتها کما رأی تومونی مسلی، مثل من، من هر جور دعا کردم شما هم دعا کنی. دقیق کرد؟ یعنی معنای لغوی صلات مد نظر بود، صلات یعنی دعا، منتها اومد گفت چی؟ نه اونجوری که من میگم دعا کنی، با این ارکان، با این اجزا، با این کیفیت. بالاخره یک معنای جدید رو پیامبر اونجا شکل داد با نماز خودش. الان از این بعد دیگه صلات که میگن مسلمین بیشتر این الان مد نظرشونه، منتها چون حقیقت لغوی صلات هنوز دعا و نیایشه، وقتی اینو میخوان قصد کنن قرینه میارن، مجاز استعمال میکنن، تا این استعمال تکثیر بشه، تکثیر بشه و تبدیل بشه به وضع تعینی و حقیقت، حقیقت شدن لفظ در این معنی شرعی. درست شد؟ حالا سوال اینه که این حقیقت در واقع استعمال حقیقی در معنای شرعی با وضع تعینی کی اتفاق افتاده؟ اگر در ظرف زمان خود شارع باشه، خب آقای بهش گفتن دوباره حقیقت شرعیه، اما اگر نه عمر شارع قطع ندار، یعنی در ظرف زمان حضور مثلا پیامبر یا حتی ائمه این حقیقت نشد، درست؟ بعد از ظرف زمان ائمه یا شارع مثلا اومدیم چیکار کردیم؟ اینو که صد استعمالش رو بالاخره رسوندیم به حد حقیقت، درست. و الان بالاخره این صلات که میگیم همون صلات شهری مد نظر ماست دیگه، مجاز نیست الان درست شد. اینجا قطعا دیگه میشه چی؟ حقیقت متشرعه. دقیقا که چطور شد؟ اینو میشه حقیقت متشرعه، یعنی در زمان خود شعار حقیقت نشد، اما در ظرف متشرعه بعدی، نسلهای بعدی که خلاصه قبول داشتن شریعت اسلام رو، دیگه اینقدر کثرت استعمال کردن که بالاخره اون معنای اول مهجور شد و حالا دیگه معنای شرعی حقیقت دیگه. این میشه حقیقت متشرعه. درست شد؟ ببینیم حالا همین ثمره
دعا شرعی نیست.
دعا اولش آخه دعا قبل شرایط سابقه هم بود پرستان داشتن، یعنی مفهوم دعا و معنای دعا رو خود مشرکین هم داشتن دیگه، اسلام اونجا کار خاصی نکرده. اسلام صلات جعل کرده با این ارکان خاصه، اسم لفظ دعای اونها رو مجازا آورده گذاشته رو این مثلا.
این چون
مفهومش عامه لازم استعمال کرده. بله تطبیق در مصداق اشکال نداره، اونم میشه گفت، اونم میشه گفت تطبیق در مصداق دادیم ابتداعا، ولی بعدا الان دیگه معنای شرعی قضاش رو بحث می‌کنیم دیگه، خود ارکان خاصه باز رو منظور. خب حالا برگردیم به بحث، میگیم این فرضش درست. الان ما نسبت به همه اصطلاحات شرعی، همه اصطلاحات شرعی الان شدن حقیقی، یعنی ما زکات و حج و صوم و جهاد و امرالمعروف و نهی از منکر، هر چی دیگه، هر چی الان از اصطلاحات شارع ما داریم به کار میبریم، داریم به صورت استعمال حقیقی به کار میبریم، هیچ کدوم مجاز نیست. پس حقیقت متشرعه قطعیه، یعنی الان حتما حقیقت هست. میخوایم اینو بکشونیم عقب، میخوایم بگیم این حقیقتی که الان حقیقته کی حقیقت شد؟ اگه بتونیم برسونیمش به زمان شارع میشه حقیقت شرعی، درست شد؟ اگه نتونیم برسونیم به زمان شارع که میشه حقیقت متشرعه، درست؟ خب حالا ثمرش چیه؟ ثمرش تو بحث قبلی بود، توی اثارات الحبیب که آقا اگر یه استعمالی رو از شارع ما داشته باشی که قرینه کنارش نباشه، اگر لفظ صلات یا لفظ زکات یا لفظ چه بدونم حج هر چی دیگه، درست شد؟ اگر لفظی از شارع بدون قرینه دست ما برسه چیکار باید بکنی؟ شک میکنیم که این استعمال حقیقی یا استعمال مجازی است؟
حقیقت.
اگه بتونی حقیقت شرعی رو اثبات کنی، حل بود. همین معنی شرعی رو ازش میخوایم، میگه حقیقت هم همین بوده دیگه. اگر نتونی حقیقت شرعی رو اثبات کنی و بریم سمت حقیقت متشرعه، اونجا رو باید هم کنید بر چی؟ هم کنید بر حقیقت لغوی ثابت. چون اساس حقیقت خفتتون گرده دیگه. درست شد؟ اساس حقیقی که اونجا هست باید بکشونه شما دیگه، نمیتونید ازش بار اصطلاحی شرعی در بیارید، چون بار اصطلاحی شرعی تو اون ظرف استعمالش مجازی بوده و حتما به قرینه نیاز داشته. حالا که قرینه نیست، باید حملش کنیم بر حقیقت لغوی دیگه، نمیتونید ازش. مثلا زکات وقتی در بدون قرینه به کار میره، ما ازش زکات مستحب نمیفهمیم، صدقه میفهمیم، مطلق صدقه میفهمیم. اگه قرینه داشته باشه حملش میکنیم به اون زکات واجب نصاب دار.
سوال اینه که شده یا نشده؟
همین دیگه، همین باید اصولی برداخت کنه دیگه. اصولی همینجا میخواد نظر بده دیگه، اصولی میخواد نظر بده که حقیقت شرعی ثابت میشه برای من یا ثابت نمیشه. اگه تونستم ثابت کنم که خب، اگه ثابت نشد دیگه باید عمل هم کنم بعد حقیقت لغوی بدون قرینه ها. قرینه باشه که خب،
درست شد. حساب میخواد خودش
خود حقیقت
شرعی.
خب چی شد جدا؟
خودش همین بحث رو مجرد شده.
یعنی چی میکنم؟
یعنی خود همین حقیقت شرعیه، یعنی خود حجت توی مثلا مبانی که ما
روایت باش کار میکنن دیگه، میگن ها اگر تونستید حقیقت شرعی رو اثبات کنید.
بایین از کجا میارم؟
حالا هم میخوام همین رو بحث کنید، ببینید از کجا میارم.
چرا شرعی تو میشه؟
اینش فهم نداره، فقط برای راه اثباتش دیگه، حالا برای راه اثباتش با این کار داره. خب حالا بریم ببینیم اثبات میشه یا نه. دقت بده حضرت های اثبات همین حقیقت شرعی دیگه، که بالاخره قائل به حقیقت شرعی بشیم یا قائل به حقیقت متشرعه بشیم. خودجه
این
دیگه
شده
همین دیگه حالا کدومه همین کدومه الان حالا صلات کدومه زکات کدومه حج کدومه ببین حالا شاید تونستیم درستش کنیم ولی عجله نکنید چش ببین چه آقا گفته خب سه تا فرض داشتیم دیگه یا وضع تعیینی یا وضع تعیینی زمان اشاره یا وضع تعیینی بعد از زمان اشاره خب اولش وضع تعیینی بود خب وضع تعیینی ثابت میشه یا نمیشه؟ وضع تعیینی ثابت میشه یا نمیشه؟ میگن اصلا ثابت نمیشه چرا؟ چون اگه وضع تعیینی اتفاق میفتاد نقل میشد یه بار هم نقل نداریم که بیاد آقا پیامبر بگی من اسم گذاشتم بیاد یا علی در کرسیه وضع قرار گرفتم قانون بخشنامه اعلام کردم که یا علی از فردا یه چیزی میخونیم به اسم نماز اسمش هم من گذاشتم نماز درست شد؟ چون اگر وضع تعیینی می بود حتما نقل می شد به صورت تاریخی و راه اثباتش فقط نقل تاریخی چون بدون نقل تاریخ وضع تعیینی اثبات نمیشه. دقت کردید وضع تعیینی بدون تصریح تاریخ و نقل تاریخ اثبات نمیشه مخصوصا ما اهتمام مسلمین به ثبت و ضبط افعال حرکات و سکنات پیامبر رو داشتیم، یعنی با این اهتمام که مسلمین تمام ریز کارهای پیامبر رو ثبت می‌کردن، ضبط می‌کردن، نقل می‌شد و این همه مثلا ما سیره داریم، سیره ابن شام، سیره فلان تو خود همون قرون اولیه جمع کردند این اخبار و حالات پیامبر رو تا حدی که تعداد شونه‌های موش معلومه که آقا این بار موش شونه کرد 70 بار شونه کشید شمرده طرف نشسته شمرده تعداد مثلا جویدنای لقمه پیامبر چند بار لقمهشو میجوید شمرده اینا رو و در جای شونه کشیدن طبیعی هم هست باید هم همینجور باشه یعنی اینجور نبود باید شک میکردیم آقا بالاخره از یک فرهنگ جاهلی فلان فلان شده اینا یه راه نجات پیدا کردن یه منجی پیدا کردن خب معلوم رو حرکات سکناتش حساسن دیگه دقیقا که به عنوان یک نجات بخش به این دارن نگاه میکنن خب معلومه حساسن روش دیگه علاوه بر اینکه قرآن هم تأکید کرده که فی رسول الله اسبتون حسنا تصدیق کنید به اینا یه وقتی تأکیدهای قرآن رو بعد اون فضای فرهنگی که پیامبر تو چه فرهنگی آمده رو شما لحاظ میکنید این حساسیت و این ریزکاری ها کاملا طبیعیه و اصلا اصل باید همین میبود و همینجور هم هست حالا تو این فضا اگر پیامبر وعظ میکرد نقل نمیشد برای ما اسم فلانی رو پیامبر گذاشته نقل شده اسم فلان کسایی که هیچ دخلی هم به اسلام مسلمی نداره پیامبر اسم گذاشته واسش لقب داده بهش کنیش رو اینجوری خطاب کرد این همه نقل شده اون وقت یه معنای شرعیه به این عظمت که هر روز ما میخونیمش پیامبر اسم گذاشته باشه ولی نیاد نقلش این از ببین عجله نکن آخره که حل شد چش میگم خب اشکال نداره حالا همونو میتونه جعل کنه دیگه مشتق لفظی بشه دیگه حتما نباید مجاز بره که همونجا حتما لزوم نداره که مجاز بره که میتونه جعل هم بکنه اما الان بحث داره فعل جعله اگر پیامبر جعلی میکرد قراردادی رو وضع میکرد تسمیه میکرد بعد تصریح میکرد به اینکه آقا من تسمیه کردم من وضع کردم من اسم گذاشتم درست شد این اگه اتفاق میافتاد چشم اتفاق میافتاد اینو نقل میکردن حالا که نقل نشده اثبات نمیشه ببین نمیگم نبوده برای ما اثبات نمیشه متوجه آره دیگه همین دیگه این طریق اثبات نمیشه خب حالا بریم سراغ بعدی چشم ببینیم چشم تصریح هم نشه باز اثبات نمیشه خب اثباتش منحصر در نقل تاریخی نقل تاریخی نشه نمیتونید اثبات کنید میپره دیگه احتمال داره مجاز بشه همون احتمال داره مجاز بشه حالا راه دوم چیه؟ راه دوم این بود که نه ما بگیم که بالاخره شعاره وضع نکرده یا اگر وضعی بود باید نقل میشد و بالاخره الان نقل نشده حالا وضع هم باشه ما نمیفهمیم دیگه نمیدونیم ممکنه وضع شده باشه یا نه، بالاخره اثبات نمیشه، وضع تعیینی اثبات نمیشه. چیکار کنیم؟ میگه خب ممکنه شارع این رو استعمال که کرده، بالاخره درسته وضع نکرده، استعمال که کرده، استعمالش در واقع محرزه دیگه. شما این هم روایت داریم که لفظ صلات در معنای شرعی با قرینه به کار رفته، با قرینه به کار رفته، اینو میدونیم دیگه بالاخره، درست شد؟ مثل همون سلول کمارایت مونی استلی، اما سلول کمارایت مونی استلی خودش قرینه است که پیامبر داره یه استعمال جدید داره میکنه که تا حالا سابقه نداشت. جوری که من نماز میخونم نماز بخونید، دقیق کرد چه داشته؟ لفظ صلات داره استعمال میکنه در اون ارکان خاصه با شرایط و کیفیت خاص خودش. این استعمال که دیگه هست، قرینه هم داره، قرینهش همون کمارایت مونی استلی هست. خب اگر استعمال محرزه که هست، حالا سوالی میشه که این استعمال چه نوع استعمالی؟ آیا استعمال مجازیه که بریم سراغ وضع تعیینی، دیگه وضع تعیینی نگرفت، یا اینکه نه این استعمال فداعل وضع، همین که تو ذهن شماست که استعمال متا استعمال بدایی وضع. قرار نیست ما همیشه بگو وقتی وضع میکنیم تسری کنیم به وضع قائمی سمعی تو رو نمیدونم وزد تو لفظتا کذا لمعنا کذا فلان این حرفا درکه ممکن استعمال به دایل وز باشه. اگر تونستیم این استعمال رو استعمال به دایل وز بکنیم، باز یه چیزی شبیه وز تعیینی در میاد. منطقه یا علی بیا دایی وز رو نشون بده بینم چجور بخواه اثبات کنی دایی وز رو. یک، اگر دایی وضع رو خود پیامبر نشون داده بود باز نرم میشد، یعنی باز گیریم بالاخره. ببین چه داشته؟ یعنی آقا من استعمال که دیگه قطعیه، منتها این استعمال یا استعمال مجازیه با لغو و مناسبت و معنای حقیقت لغوی سابق، درست شد؟ یا اینکه نه استعمال به دایی وضع، یعنی با انگیزه جعل من وضع بکنم. مثل اینکه قبل بارها مثال زدیم دیگه، تو منطقه هم مثال زدیم، تو این بحث حقیقت وضع هم مثال زدیم که بچه متولد شده همه منتظر هم میبینن باباش اسمشو چی میذاره، میگه آقا علی منو بیاری، همین علی منو بیاری دیگه تمام شد، همه فهمیدند و همون جا هم دیگه وضع شد و رفت دیگه، اصلا نیازی نیست از آن امامو بگیه بوری میدن لفظ بذاره بارو به از جایت مستحبش اشکال نداره، ولی خب بالاخره معلومه دیگه، همه میدونن اسمش چی. سوری داریم یه مقام تسمیه هم برگزار می‌کنیم که ضبط بشه مثلا برای فیلمش بمونه چون داره فلان یاد، ولی همه می‌دونیم که این اسم علیه، اسم اینه دیگه، تمام شد، درست؟ خب شاید پیامبر اینجوری استعمال کرده باشه، استعمال به دایی وضع. خب استعمال به دایی وضع باید اون دایی وضعش ثابت بشه. از کجا بفهمیم این دایی وضع بوده؟ راه نداریم ما که تو مخ پیامبر نیستیم، تو ذهن پیامبر نیستیم که. این باید ابراز می‌شد از طرف پیامبر. همین که ابراز میشه دوباره از وسط نقل میاد که آقا اگر بود نقل میشد، حالا که نقل نشده نمیگیم نیستا، اثبات نمیشه، متوجه شده شد؟ با این فضا پس اینم این تنها راه امید ما، کرسوی امید ما رو اینا بستن که آقا استعمال به دائل وضع خیلی معونه وضع تعیینی رو نمیخواد، اما باز این گیر رو داریم دیگه، دائل وضع حالا از برو تشخیص بدیم، درست شد؟ و اگرم ابراز میشد از طرف پیامبر باز همون گیره وضع تعیینی میومد دیگه، بعد نقل میشد و نقل نشد، دقیقه چه داشت؟ این یه نکته. بعد اگه میرفتیم سراغ استعمال مجازی، حالا تو استعمال مجازی آقایون چی میگن؟ آقایون میگن خب بالاخره تو استعمال مجازی وقتی حقیقت میشه کثرت استعمال بیاد، کثرت استعمال هم به این زودی ها نمیاد، به این زودی ها نمیاد. یعنی چی؟ برای اینکه مثال بزنید، مثلا که فرض کنید یه فرهنگی نهادینه شده توی جامعه، ببین به این زودی ها این متبدل نمیشه، فرهنگا تغییر نمی کنن. من همیشه مثال اینجوری میخوام بزنم، مثلا نوروز رو مثال میزنم. ببین نوروز یه سابقه و زیرساخت فرهنگی عمیق عجیب غریبی تو ایرانی ها داشته و داره، درست شد؟ که ما بعد از اسلام خوب یا بدش رو نمیخوام قضاوت کنم، درست یا غلطش اصلا کار ندارم، ما تو اسلام خیلی بدمون نمیومد جمعش کنیم، متوجه؟ علما، بزرگان، مراجع همه دوست داشتن ها یه جوری رو جمع بکردیم، یعنی تو دلشون یه آرزو موند، یه کارایی هم کردن، روایت در مثلا فرض کن مذمتش آوردن، چه میدونم سخنرانی کردن، خطابه رفتن، بعد بدیل جاش گذاشتن، گفتن بیاید قربان تا قدی رو مثلا بگیریم نوروز کم رنگ بشه، نوروز کم کم محو بشه، فلان نشد. یعنی هزار سال حداقل بعد صفوی 400 سال تمام تلاش خیلی از بزرگان و علما، من خوب نمیدونم این تلاشو مثلا چیکار داشتیم بعد تو خزر جاش می‌ذاشتیم ببین تو اگه می‌خوای خورده اصلاحش کنی خورده رنگ و لعاب دینی بهش بده دیگه، چرا میای تعطیلش کنی که بعد اون بزنه تو رو تعطیل کنه، اون بزنه تو رو تعطیل بده چه داشت. ولی بالاخره یه حساسیتی بود دیگه، خوب یا بد چه کار ندارم، یه حساسیتی بود می‌خواستن جمعش کنن. یعنی معمولا عادتمونه چیزی که نمیتونیم درستش کنیم تعطیلش می‌کنیم چه شده راحت دیگه، راحت ترین کار ممکنه دیگه، تعطیلش کن راحت، فکر می‌کنی دیگه موضوع جمع شد دیگه، که دیگه نمیگه وا اون نیازی که اون رو ایجاد می‌کرد میره تو قالبای دیگه خودشو باز تولید می‌کنه، می‌ذاره پدر تو در میاره به درجه آقا جایگزینش هم حل نمی‌شد، جایگزین اون نبود که، جایگزین یه چیز دیگه بود. نمونه بارزش مثل همین دولت احمدی‌نژاد، دولت احمدی‌نژاد خیلی تلاش کرد تعطیلات نوروز رو کم کنه، به جاش قربان تا قدی تعطیل دهه بگیره، خیلی تلاش کرد، چند بارم تو دولت رفت و تصویب شد و بعد اجرایی نشد و خدا نیار، ولی بالاخره نشد. یعنی فرهنگ عامه مردم نمیذاره، بالاخره چهارشنبه سوری تو فرهنگ عامه شماست، این بعد اصلاحش کنی، مدیریتش کنی، نه اینکه منتفی تعطیلش کنی، متوجه؟ حالا ببینیم چی میشه، بحث مفصلی تو مدیریت فرهنگ. حالا اینو مثلا چی بیارم قرینه بیارم، این 1400 سال یا حالا 1000 سال یا 400 سال شما تلاش میکنی یه فرهنگ رو عوض کنی نمیشه، متوجه؟ چطور تو 23 سال زمان پیامبر الفاظ عوض شده باشه؟
متعلقش فرق نمیکنه،
23 سال خیلی کمه، به وقتی شما یه فرهنگ 1000 ساله رو نتونستی تحت شعاع قرار بدی تو 23 سال میشه واقعا الفاظی رو که اینا عمری باهاش زندگی کردن، آبا و اجدادی همینجا سینه به سینه واسه شون منتقل شده، دیگه در معنای اولی دیگه به کار نرو، بیا تو معنای شعری جدید و این حرفا. بخاطر همین آقایون شکل‌گیری وضع تعیونی در زمان پیامبر رو هم استبعاد کردن و گفتن بعیده که در زمان پیامبر وضع تعیونی شکل بگیره. تا اینجا داشته باشید، فردا دقیقاً از همینجا ادامه بحث رو بریم ببینیم
متعلقش فهم داره چی گونه، مثلا خب خدا رو پرستیدن وقتی یه هم مثلا میاد عبادت مثلا خدایی هست اشتیاقش رو بیشتر میشه دیگه،
نه اون وقت شعری شما متشعر از اون اصلا لغوی بوده از قبل بوده، شعارت جهله جهی بود نکرده اونجا خیلی دوزه بودم این هم
بزن اگر این لفظی از زمان پیغمبر به بعد فقط تو ادبیات پیغمبر دیده شده، پیغمبر تصمیم هم نکرده زمان نکرده.